4. بی ارادگی، اراده از کف نهادن. ارسطو در قطعه ای از کتاب اخلاق ائودموس درباره کسانی می نویسد که مسحور سیرن ها می شدند. مخلوقاتی دریایی که تنین صدایشان چنان زیبا و دلانگیز بود که ملوانان مدهوش گشته اراده از کف می دادند، تا جایی که سکان رها می شد و کشتی هایشان به صخره ها برخورد می کرد. در فلسفه آرتور شوپنهاور نیز با همین مفهوم از دست دادن اراده به عنوان مشخصه مهم تجربه زیبا شناختی روبرویی. آرای شوپنهاور درباره هنر و تجربه آن به ساختار کل نظام فلسفی او وابستند. با وجود پیچیدگی جزئیات این ساختار، نظریات او درباره هنر از اندیشه واحدی نشأت می‌گیرند. این اندیشه واحد عبارت است از جهانی که در زندگی روزمره معمول خود با همه نظم آشکار، تنوع و تکثرش، قابل درک و قابل دخل و تصرف بودنش در میابیم. در اصل چیزی نیست جز نیروی عظیم کور پیشبرنده‌ای که شوپنهاور آن را اراده می نامد. از نظر شوپنهاور فهم این نکته حائز اهمیت است که جهان و اراده دو چیز جدا از هم نیستند، بلکه جهان همان اراده است و اراده همان جهان است. با وجود این ممکن است که ما جهان را از دو جنبه مورد توجه قرار دهیم. از جهتی جهان را می شود اراده کور غیر عاقلی تصور نمود. از جهت دیگر همان نیروی دانست که در فهم متعارفمان از جهان با آن مواجه می شویم. جهانی در مکان و زمان که تحت قوانین علیت عمل می کند و برای ذهن بشر قابل تبیین است. شوپنهاور جهان را عینی شدگی اراده به صورت یک کل توصیف می کند. این اراده است که متجلی گشته. به علاوه درست همان گونه که ما می بایست جهان را در کلیتش یک عینی شدگی اراده به صورت یک کل در نظر آوریم، لازم است هر فرد انسان را به عنوان عینی شدگی اراده انسانی جزئی و مجزا بینگاریم. هر فعلی که از کسی سر می زند و هر چیزی که هست تمامی زندگی انسان ها و همه مخلوقات و اشیای مرکب گوناگون موجود در جهان. عینی شدگی های جزئی کشمکش عام و همیشگی اراده در کلیتش هستند. جهانی که تحت قوانین طبیعت فهمیده می شود و مشتمل بر مخلوقاتی است با قابلیت آزادی و انتخاب. جهانی است که ما آن را از حیث ظرفیت‌های ذهنی که واجد آن هستیم برای خود ترسیم می‌کنیم. لکن جهان به مثابه اراده به منزله نیروی کور فاقد هر گونه هوشمندیات عقل باز هم نحوه وجودی دیگری از جهان است. به ادعای شوپنهاور اگر ما به درک چنین چیزی نایل آییم حقیقت وضعیت انسان را خواهیم فهمید. نگرش شوپنهاور درباره اشیا متضمن نوعی نگاه بدبینانه و تاریک است. او از زندگی انسان تصویری به دست می دهد که در آن همه اشیا و همه موجودات درگیر قلقم گریز ناپذیر یک دیگرند. در حالی که هر کدام مجبور به پای ورزی در اراده شخصی خیش هستند. به دیگر سخن، هنگامی که ما جهان را همچون موجودی در مکان و زمان درک می کنیم که بر اساس قوانین علی عمل می کند و خودمان را نیز همچون مخلوقاتی لایق تعقل و انتخاب می پنداریم. معنایی که از جهان برای خود برمی سازیم با تصدیق اینکه سرچشمه همه اینها نیروی کوری است که از هر گونه هدف و شعور بی بهره است در هم می ریزد. زیرا به عقیده شوپنهاور آنچه ما شناخت درباره جهان به شمار می آوریم تابع قدرت غیر عقلانی اراده است. از هان ما با بکارگیری قابلیت های خود به سادگی خاوس فاقد معنایی را که عبارت از جهان به مثابه اراده است سامان می بخشند. اما سرانجام این اراده است که همه چیز را تحت سیطره خود در می آورد و هر شناختی که ما داریم در خدمت این اراده قرار می گیرد. اراده کورکورانه فقط طلب می کند، لکن این شناخت است که راه رسیدن به مطلوب را می داند. اراده کور مردی قوی هیکل است که مرد افلیج بینایی را بردوش خود می کشد. شوپنهاور امکان رهایی و نجات ما از چنگال سلطه اراده را نشان می دهد. او خاطر نشان می سازد که ما در عین اینکه پی می بریم اشیا همینند که هستند، غالباً این احساس در ما به وجود می آید که ورای هستی ما چیز دیگری هست که تنها از راه واپس زدن این جهان برای من قابل فهم می شود. این چیز دیگر هنگامی ظاهر می شود که آنچه او نفی اراده می نامد تحقق پذیرد. هیچ کس نمی تواند خود را آگاهانه و تعمدی از دست اراده برهاند. بنابراین به اختیار نمی شود موجبات نفی آن را فراهم آورد، بلکه انکار و نفی اراده در نتیجه یکی از دو حالت تعلم شدید یا تأمل زیبا شناختی پیش می آید. این کار مستلزم درکی از اشیاء است که از درک معمول آنها از آن حیث که اشیایی زمانمند و مکانمندند و همچنین تحت قوانین علی هستند به کلی متفاوت است. این درک نوعی از شناخت را به دست می دهد که کلن با شناخت حاصل از قالب‌های معمول فهمیدن فرق دارد. به ادعای شوپنهاور، زمانی که نفی اراده رخ دهد، از آن پس ما دیگر در اشیا کجایی، چه وقتی، چرایی و به کجایی را در نظر نمی گیریم، بلکه صرفاً و منحصراً تمام قوای ذهنمان را وقف ادراک چیستی اشیا می کنیم. کاملاً خود را در آن غرقه می سازیم و اجازه می دهیم سر تا سر فضای آگاهی من مملو از تأملی آرام از چیء عینی طبیعی گردد که در پیش رو حاضر است. حال می خواهد چشمنداز باشد یا یک تک درخت، صخره باشد یا پرتگاه، عمارت باشد و یا هر چیز دیگر. ما خودمان را به کلی در برابر این ابژه نادیده می گیریم. فردیت و اراده من را فراموش می کنیم و تنها در مقام فاعل شناسای محض، یعنی همچون آینه تمام نمای ابژه باقی می مانیم. به گونه ای که گویی تنها ابژه در آنجا وجود دارد بی آنکه کسی آن را ادراک کند. از این رو ما دیگر قادر نیستیم مدرک را از ادراک جدا سازیم، بلکه آن دو یکی می شوند، چرا که سر تا سر فضای آگاهی از تصویر واحدی از ادراک آکنده گشته و اشغال شده است. ساختار و نتایج حاصل از اندیشه شوپنهاور کاملا با اندیشه ارسطو یا توماس آکوینی فرق دارد. با وجود این تعابیر، آنها از کیفیت فارغ از اراده بودن ادراک زیبا شناختی از جهات بسیاری شبیه به همند. هر سه فیلسوف به نحوی بر این نکات انگشت می گذارند. 1. تأمل دقیق و عمیق. 2. نادیده گرفتن هر چیزی به جز ابژه‌ای که مورد توجه است. 3. حضور زنده آن چیزی که ادراک می شود. 4. از دست دادن اراده یا میل. 5. طبیعت مؤثر تجربه. 6. لذت و شناخت ملازم و همراه آن. مدعای شوپنهاور مبنی بر این که شناخت حاصل شده در جریان تأمل زیبا شناختی نوع خاصی از شناخت است، ذاتی ساختار کلی فلسفه او به شمار می آید و عقیده او هنگامی که چیزی ما را به ناگهان از میان امواج خروشان و بیکرانه خواستن و طلبیدن بیرون می کشد. شناختی که برای ما قابل حصول می شود. شناخت از یک ابژه خاص نیست، بلکه شناخت ایده نوع آن ابژه است. معمولا ما در مقام سوژه های منفرد صاحب اراده به ادراک اشیاء می پردازیم. اما در تأمل زیبا شناختی، هنگامی که اراده شخصی نفی شود، آنچه ادراک می شود یک ابژه جزئی نیست، بلکه ایده مربوط به آن ابژه است.